و بسیاری از عقده ها از این پیدا می شود. همین کاری که معلم و دانشگاهی باید بکنند از دامن مادر شروع می شود تا برسد به مدارس و دانشگاه ها و به جاهای دیگر.
زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. یکی از مهمترین وظایف خانه‌داری است. همه میدونن، بنده عقیده ندارم به اینکه زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنن، نه. اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این میشه گناه. خانه‌داری یک شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده ساز، وظیفه بر دوش دولت هست. اون خانم‌هایی که حالا به هر دلیلی، به هر جهتی یا ضرورتی کار تمام وقت و نیمه وقت رو قبول کردن، باید به اونا کمک بشه که بتوانن مسئله مادری برسن، مسئله خانه‌داری برسن. مرد باید قدردان باشه، جامعه باید قدردان باشه. زنهای خانه‌دار حتما بایستی بر روی کارشون ارزش‌گذاری ویژه بشه. بعضی میتونستن برن کار بگیرن، بعضی میتونستن تحصیلات عالیه بکنن، بعضی تحصیلات عالیه هم داشتن. من دیدم زنانی رو از این قبیل، از این جور زنی باید قدردانی بشه.
مهمترین نقشی که یک زن میتوانه ایفا کنه اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه اون مهمتره. این اون کاری است که غیر از زن کس دیگه نمیتوانه اون رو انجام ده. بقای نوع بشر، رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است. حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است. سکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها و بیتابی ها و تلاطم ها به این وابسته است. مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانی ایفا کنه اون نقشی به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانی ایفا کنه. مهمترین نقشی که میتوانی ایفا کنه اون نقشی به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانی ایفا کنه.
شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز در مکتب روح الله رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد راجع به دیدگاه های امام خمینی در مورد جوان و دوره جوانی به عنوان یکی از بهترین دوران زندگی با شما صحبت خواهیم کرد. قبل از خدافظی، شماره پیامک های برنامه را خدمتان اعلام میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. همچنین باید خدمت شما عرض کنیم که شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه در مکتب روح الله را برای سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس
بسم الله الرحمن سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران حج. و هشدار وزیر خارجه آلمان در مورد اوضاع انسانی در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که صهیونیست ها بلای فوری و نقد جهان اسلام هستند تصریح کردند رژیم صهیونیستی دولت هایی را که به سمت عادی سازی روابط با آن رفتند استثمار می کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار دستاندرکاران حج امسال افزودند افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای ضروری در حج است و دولت های عربی و غیر عربی که برخلاف خواست ملت ها و برای خواست امریکا به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفتند بدانند این نشست و برخواست ها جز استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این که حج مظهر اتحاد امت اسلامی است تصریح کردند باید همه تلاش به کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختلاف به خصوص اختلاف میان شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی تماس‌های خوب و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قراء خوب را از جمله زمینه‌های افزایش اتحاد برشمردند. ایشان به وظایف سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح دنیای اسلام نیز اشاره کردند و گفتند تأمین امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه ها از مطالبات جدی جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای تعلیم همزیستی، ساده زیستی و اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت را از جمله درس های مهم حج برشمردند. تحلیل بشنوید از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی.
بله، امروز رهبر معظم انقلاب اسلام ایران یک دیداری داشتند با افراد دستاندرکاران ستاد حج و ایشان در مورد مراسم حج و خود فرضی حج فرمایشات بسیار دقیق و سنیمسازی داشتن که این صحبت ها بالاخره اثرات خیلی عمیق در سنیمشت امت اسلامی در خصوصا که گفت که حج بالاخره محور زندگی و از نظر معنوی و درسای عمیق در آن مطرح است و باید جاش توجه کنه. مسائل که خیلی ایشان تاکید داشتن روی چند مورد بوده که مسئله اتحاد امت اسلامی بود که در حج مثلا مسئله اتحاد و همبستگی امت اسلامی باید تجلی کنه و واقعاً حج یک نماد از اتحاد و همبستگی امت اسلامی مونتا دشمنا گفت در این زمینه تلاش میکنن که این وحدت به چالش بکشن و خصوصا مسائلی که خیلی دشمنا روی و انکار میکنه و به اصطلاح بزرگ مطرح میکنه مسئله اختلافات بین شیعه و سنیه که این برای جهان اسلام خیلی تبعات منفی داره و ترفند این مثلا مجریش هم انگلیس هایه و همیشه انگلیس های این ترفند با کار بردن که برای زی قومت اسلامی تضعیف کنه و خلل در اتحاد و همبستگی قومت اسلامی وارد کنه. معمولا مسائل شیعه و سنی رو مطرح میکنه و یه ترفند های دشمن و باید قومت اسلام و حجاج کشور اسلامی در زمینه کاملا مراقب باشن و این اجازه رو به دشمن داده نشه. مسئله دیگه که خیلی حضرت آرویش تاکید کرد و خیلی مهمه. اون مسئله رژیم صهیونیستی بود که گفت که یک آفت نقد جان اسلام، اوی که واقعا جان اسلام رو تهدید میکنه، رژیم نامشروع کودکش صهیونیستیه. لذا ما میبینیم که متاسفانه علی الرغم که باید در مقابل جنایاتی که صهیونیست‌ها در قبال ملت مظلوم فلسطین و اون توهین و تغییری که بارها بارها نسبت به قدس انجام دادن، اینجا باید به جای اینکه جهان اسلام کشور اسلامی به عنوان یک قطب واحد بتانه مقابل جنای صادق کنه، بعضی کشورهای عربی گفت که اینا چی عربی و چی غیر عربی، نه در صدد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستیه. گفت هیچ فایده بالی کشورها نداره، بلکه نر اسیر و گرفتار استثمار و اون برنامه شومی که صهیونیست در قبال فلسطین داره، اینار بمون بلا بمون آفتا و بمون آسیبایی که متوجه دونا میشه، متوجه این کشورهای عربی میشه. نه توصیهشان این بود که دیگه اینجا کشورهای اسلامی تکلیفشان اینه که باید در مقابل رژیم صهیونیستی اقدام منفی داشته باشن و اونار با اونا مقابله کنن و حمایت و همبستگی و فلسطین و ملت و گروه های مقاومت اعلان کنن. لذا از تقریبی مسئله خیلی تاکیدش و تاکید مهمه، چون امروز تنها مسئله که جان اسلام عرف به اصلاح اولی جان اسلام مسئله قدس و مسئله فلسطین، و این توصیه از تقریب توصیه جالبی بود که یعنی کشورها به جای حادثه‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که دشمن اسلام و دشمن فلسطین و قاصب قدس که اولین قبله مسلمین، باید اتحاد بین خودش کنه، روابط با فلسطین تقویت کنه، گروه های مقاومت اسلامی باید تقویت رابطه با اونا استحکام پیدا کنه، نه که مثلا برای در مقابل دشمن جهان اسلام و اسلامی که رژیم صهیونیستی با اونا که این روابط بر علاوه از که یک خیانت در حق فلسطین و قدس، در حقیقت یک خیانت به ملت های یک کشورهای، چون این کشورهایی که سرانشان با اسرائیل در صدد حدیث ها برون، ملت هایشان کاملا مخالف و مددهشان اسرائیل و صهیونیست دشمن جهان اسلام و دشمن کشورهای اسلامی، دشمن فلسطین و قدس میدانند. لذا بعضی از اونها فایده ندارد. مسئله که دیگه قدرت آقا بیش خیلی اصرار داشت، مسئله واقعا مهم اهمیت وجاجه، یعنی وقتی مثلا الان که حاکمیت این دو سرزمین دینی منوره و مکه معظمه دست دولت خاص آل سعود، این دولت موظفه گفت در تامین امنیت تمام حجاج جهان اسلام و بویژه به حجاج ایرانی، باید ما این یک از خواستهای خود میداریم و این مسئله خیلی تاکید کرد. در کل دیگه نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که حج نماد وحدت و همبستگی و براءت از مشرکین، که حضرت امام رحمت الله علیه امام به این مناسبت اون جریان براءت از مشرکین اعلان کرد که الله تعالی متمادی این مراسم از طرف حجاج ایرانی و سایر کشورها اسلامی اونجا این مراسم برگزار میشه و منظورشان اینه که ایجاد و اتحاد و همبستگی بین امت اسلام، بازگو کردن مشکلات جهان اسلام، مطرح کردن جنایاتی که در کشورهای اسلامی توسط این قدرت‌های جهانی خصوصا کشورهای نظام سلطنت مثل امریکا و کشورهای غربی و کشورهایی که با اونا هم آهنگ صورت میگیره، کلا در مراسم حج باید این مسائل مطرح شو و یک روشنگرایی و ارتباط و همبستگی و قوت و ایجاد تماس دوستانه بین حجاج صورت بگیره. طبعاً این مراسم حج هر سال یک روزنه و یک تحول مثبت در امت اسلامی ایجاد.
تحلیلی بود از دکتر علی واحدی. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان که با پاکستان سفر کرده، در پیامی خطاب به جامعه بین المللی تأکید کرد جهان باید این پیام به حکومت طالبان منتقل کنه که این گروه در مسیر اشتباه گام نهاده. وی در جریان سفر خودش به اسلام آباد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانی خود، ضمن هشدار در مورد اوضاع انسانی جاری در افغانستان گفت نفوذ ما بر آنچه در داخل افغانستان روی میتاب بسیار محدود است و تاکید کرد تا زمانی که طالبان در این مسیر پیش برود هیچ فضایی برای عادی سازی روابط وجود ندارد و حتی فضا برای برسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان مشروع افغانستان محدودتر و سخت‌تر می‌شود. وزیر امور خارجه آلمان در عین حال با ژستی انسان دوستانه و با هدف القای چهره مثبت از جامعه غربی بدون اشاره به نقش غرب، آمریکا و ناتو در به وجود آوردن شرایط غم‌انگیز فعلی برای مردم افغانستان گفت که جامعه بین المللی مردم افغانستان فراموش و ترک نخواهد کرد. و افزود ای به طالبان بستگی داره که در جهت منافع اقتصادیش تصمیم ها و انتخاب های منطقی داشته باشه، اما در زمان حاضر در حال اتخاذ چنین تصمیم هایی نیستند. دیپلمات ارشد آلمان با ادعا که طالبان در حال سوق دادن افغانستان به سمت سقوط است گفت والدین در تأمین غذای فرزندان ناتوان هستند، دختران از تحصیل محرومند، زنان تقریبا از مشارکت در زندگی اجتماعی مستثنا شده اند، صداهای مخالف مورد توجه قرار نمی گیره و اقتصاد رو به توقف است. وی تاکید کرد حمایت از مردمی که بیش از همه به آن نیاز دارند، به ویژه زنان و دختران که تحت حکومت طالبان بیشترین رنج را متحمل میشن، به این حمایت ادامه خواهیم داد. همکارم زکریا حسینی با صالح محمد سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در همین ارتباط گفتگویی داشته و نخست از وی پرسیده که این اظهارات وزیر خارجه آلمان در خاک پاکستان چگونه ارزیابی میکنه.
اولا که آلمانی ها میخواهند که یک قدر فعالتر باشند در حوزه تحولات منطقه ما و از جانب هم که پاکستان به عنوان پیامرسان مستقیم با طالبها قرار داره و هم بوده، دنیا میخواهد از طریق پاکستان پیام خود برای طالبها برسند. از جانب دیگر تا حال تمامی صحبتها و حرف حدیثهایی که از جانب نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه و دنیا به شمول آمریکا و اعضای ناتو تا کنون صادر شده است، همه به سطح خواهش و انتظار و توقع از طالب ها بیده. به هیچ عنوان طالب ها در برابر چنین سفارش های عقب نخواهند نشست، به دلیلی که اینا همه توقع است. توقعات میتواند زنده عملی داشته باشه یا میتواند نداشته باشه، اما صحبتی که از جانب آلمان امروز اراده شد قدر لحن از او بیرون از دایره مراعات یا بیرون از دایره آرامی دیپلماتیک است. گویا برای طالب ها از این حال نشان می دهند که مسیر شما قطعا اشتباه و این می تواند باعث ایجاد مقاومت های داخلی و همچنین مقاومت های بیرونی در برابر رویکردهای آینده امارت اسلامی باشد. هرچند این صحبت ها چیز رو تغییر نخواهد داد، این آسانی ها که باید فشار جامعه بین ملی به خاطر دستیابی به انتظارات خودشان با اون نقشه و برنامه‌ای که برای مشروعیت دادن به حکومت طالبان مطرح نمودند کاملا شدیدتر باشد. در غیر آن طالبان قطعا این چیزها را نخواهند پذیرفت. از جانب دیگر از یک طرف با طالبان چنین توقعات دارند، از جانب دیگر در حوزه تأمین مناسبات سیاسی در تلاش های هم نیز از جانب ملل متحد، دفتر یونما، نمایندگی اینها بلواسطه جریان دارد. بلواسطه به این معنا امروز آلمان سفارش خود به جایی که مستقیم از آدرس وزارت خارجه آلمان به سازمان ملل متحد ارائه بکنه و پاکستان که دوست و همکار و حامی طالب ها هست انتقال بده تا طالب ها این به گونه تلطیف شده به طالب ها انتقال بدن. به هر عنوان آیستاش در دنیا فهمید که طالب های امروز طالب های دیروز هستند و به هیچ عنوان تغییری که دنیا انتظار داشت از جماعت جدید حاکم در افغانستان داشته باشه قطعا به اون چیز انتظار نخواهد رسید و این چیز هم تبدیل نخواهد.
شما اشاره کردین به نوع انتقادهای جامعه غربی از طالب ها به خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان. فکر میکنین که این کشورها چه قسم میتونن که تغییر ایجاد بکنن در رویه و رویکرد طالبان؟ آیا ممکن است؟
بس ایست که منافع آنها تا چه حد تأمین میشه. اگر منافع کشورهای غربی بر در رأس آن آمریکا در ایجاد تعامل با طالبها در منطقه که ما قرار داریم تضمین بشه یا فرصت قوی تر برای اشراف آنها جهت مدیریت بحران منطقی و یا تحولات منطقی داده بشه، حتما با طالبها تعامل خواهند کرد، طالبها هم به رسمیت خواهند شناخت. تمام آنچه که در آینده منطقه ما مطرح است از دید کشورهای غربی و امریکا بدون شک مبتنی بر مستوای منافع خودشان است. هیچ چیز برای ملت افغانستان مهم نیست. هیچ به هیچ سطح منافع ملی در افغانستان یا منافع ملی مردم ما برای اونها مطمع نظر نیست. صرف یک سلسله طرح‌ها و برنامه‌هایی را که میگویند به خاطر مشغولیت افکار عمومی و به خاطر مصروف ساختن ذهن مردم در افغانستان بوده تا کنم و الا میتوانست جامعه بین‌المللی در رأس سازمان ملل متحد حتی یک سلسله تهدیدات و تعذیرات را بر علیه امارت اسلامی حداقل تهدید بکند تا اینکه وضع بکنه که قدمه دوم طالب ها بیشتر مناسب می شدند، حداقل اجازه می دادند که دولت در افغانستان به وجود بیاید مبتنی بر اراده عمومی و اراده مردم افغانستان، مشارکت سیاسی تضمین بشه، منافع اقلیت ها در حوزه حکومت داری حداقل مورد قناعت و قبول قرار بگیره که هیچ کدام از اینها طالب ها تا به حال انجام ندادند. آنچه که طالب ها در داخل افغانستان انجام میدن و باور دارند ایست که هر گونه سخت جری و حرف نشنوی میتواند اینا را در میدانهای بزرگ دیپلماتیک بین المللی موفق بسازد. به اساس همون سیاست هرچی که دنیا میگه و اینا را نمیشنوند. ولی یک دلیل دیگری که وجود داره ایست که طالب ها به عنوان امارت اسلامی در کل و طالب ها به عنوان سربازان این امارت اسلامی به خاطر تطبیق یک برنامه و برنامه کلان منطقوی به عنوان یک پروژه در حال انجام کار هستند. حرکات نظامیشان، تطبیقات و کارهای داخلیشان، نظام حکومت داریشان همه گویا هیچ کدام مبتنی بر یک برنامه دراز مدت نیست. معلوم که در آینده نزدیک به سرنوشت مردم افغانستان چی چیزه وجود خواهد آمد.
در کنار این یک بحثی که از سوی برخی منتقدین کشورهای غربی مطرح میشه است که غرب، امریکا و ناتو به گفته منتقدین در به وجود آوردن شرایط فعلی افغانستان سهیم هستند، اما این مسئله از سوی کشورهای غربی مورد توجه قرار نمیگیره و حتی وزیر خارجه آلمان گفته که جامعه بین المللی مردم افغانستان را فراموش و ترک نخواهند کرد. این چگونه قابل تحلیل است به نظر شما؟
مردم افغانستان از جانب آنها کاملا ترک شده و فراموش شده. ولی فراموش نشدن مردم افغانستان صرف به اساس رسانیدن کمک‌های بشری و قضایی برای مردم افغانستان است. اما از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی، از نظر حکومتداری در افغانستان هیچ گونه کمک از جانب آنها تا به حال حتی وعده نشده است. از جانب دیگر قطعا در فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان بزرگترین نقش که داشته است بدون شک ناتو داشت و در رأس ایالات متحده آمریکا. تمامی ساختارها بر اساس سفارش القائی از بیرون به درون افغانستان انتقال دادند. انتخابات در افغانستان برگزار شد و آنها گزینه‌های انتخاباتی خود داشتند. علاوه بر تقسیم نمودن قدرت و انتقال قدرت حتی به افراد کوچک از جانب نمایندگی‌های سیاسی آنها در داخل افغانستان نظارت و کنترل می‌شد. بودجه ما یک بودجه کاملا متکی به کمک‌های خارجی بود، به خصوص ساختار نظامی افغانستان.
تحلیلی بود از دکتر صالح محمد سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب بسیار متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. از جمله میتونین که برنامه‌هایی که در حال پخش هست از طریق این سایت به صورت زنده و مستقیم بشنوید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس یک مقام وزارت معارف حکومت طالبان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود میگه که اونا نیاز شدید با معلمین زن در مکاتب سراسر افغانستان دارن. وی ای اظهارات را پس از آن بیان کرد که وزارت معارف حکومت طالبان روز گذشته بیش از 7000 بست معلمین و بخشای اداری معارف برای 20 ولایت بر رقابت گذاشت. این مقام
که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و گفت که وزارت معارف طالبان امیدوار است که با استخدام نزدیک به 2100 معلم زن این خلاء تا حد زیادی رفع شود. 7200 بست برای معلمین و بخش اداری معارف در حال اعلام شده که مکاتب بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت‌های افغانستان برای دختران دانش آموز بست است. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر. امروز رسما وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در کابل اعلام کرد که برای بیش از 7000 معلم و کارمند اداری در ولایات مختلف افغانستان از طریق رقابت آزاد استخدام میکند و بود مهم و طرف مهم در این خبر گزارش امروزی طالبان این بود که طالبان رسما در ادامه این گزارش پذیرفت و تایید کردند که برای بیش از 2000 آموزگار جدید زن هم نیاز است و این آموزگار زن هم در جمله همین 7000 معلم از ولایات مختلف افغانستان از طریق رقابت آزاد در معارف افغانستان استخدام می شود. در حالی که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سن 6 هنوز هم بسته است، این اعلام جدید طالبان برای زنان یک تحول نو محسوب می شود. وزارت معارف در کابل ضمن اعلام این خبر گفت که حدود 7200 بست معلمی را در 20 ولایت مختلف افغانستان بر رقابت آزاد می گذارد. اما گزارش ها قبل از این بودند که طالبان ممکن ضمن این خبر برای آزادی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف 6 هم خبر یا اعلام را داشته باشد، اما به این مسئله اشاره نشد از سوی طالبان و وزارت معارف در کابل اعلام کرد که حدود 7200 بست معلمی و بستهای 5 و 6 اداری در ولایت‌های مختلفی که بر رقابت آزاد می‌گذارند، در میان آنان 2087 بست مخصوص یا ویژه برای زنان است. البته این 7000 بست بر رقابت آزاد هستند که مرحله گزینش بست‌ها یاد شده تکمیل شده و به زودی از آن امتحان هم گرفته می‌شود. قبلا این کار را اصلاحات اداری به سطح افغانستان می کرد، ولی کمیسیون اصلاحات اداری در حاکمیت طالبان از استقلال خود خلاص شده و فعلا به اداره امور طی فرمان یک جای وابسته شده است و قبلا اکثریت تقرری ها از سوی کمیسیون اصلاحات اداری بود، ولی بعد از حاکمیت طالبان صلاحیت این کمیسیون کمرنگ شده. اما با تازگی گزارش های هستند که کمیسیون اصلاحات اداری هم همراه وزارت معارف در گزینش و انتخاب این افراد بر اساس پروسه قبلیشان از رقابت آزاد کار میگیرد. اصلاحات اداری خوبی یا امتیازش این بود که از طریق امتحان افراد وارد سیستم دولتی میشد و برای واسطه بازی و سفارش های خاص نیاز خاص و چانس کم پیدا میشد. معین وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان امروز ضمن اعلام برنامه استخدام های جدید در حال بیان کرد که در مورد باز شدن مکاتب دختران اشاره نکرد و سعید احمد شهید خیل ضمن اعلام این خبر گفت که برای پیشرفت جامعه باید همه به شمول مرد و زن، کودک و کهنسال با آموزش دسترسی داشته باشند و گفته او همه بخش‌های جامعه باید در چارچوب وزارت معارف آموزش ببینند. روند تازه استخدام معلمان جدید در حال است که با گذشت حدود 10 ماه از حاکمیت طالبان بر کابل مکتب‌ها برای برخی از دختران بسته است. طالبان چند پیش هم کمیسیون را برای بازگشایی مکتب‌های دختران ایجاد کرد و در مورد این کمیسیون اعلام کرد، اما هنوز از کار این کمیسیون خبری نیست. کمبود معلمان مسلکی در حوزه قندهار یکی از مشکلات جدی بر سر معارف چی در حال حاضر و چی در حاکمیت حکومت قبلی یکی از معضله‌ها و مشکلات جدی در این حوزه بود. این مشکل نه تنها برای زنان در عرصه زنان یا بخش زنان در بخش معارف بود، بلکه ولسوالی‌های اکثر دورافتاده حوزه جنوب افغانستان معلمان مسلکی بسیار کم و محدود داشتند و همواره شکایت از کمبود معلمان در مورد معارف جنوب افغانستان بود. اما این مشکل هنوز هم از در گذشته در برخی موارد معلمان مسلکی به علت تهدیدهای امنیتی یا جنگها یا مشکلات طالبان به این ولسوالی ها نمی رفتن، اما در حال حاضر که مشکلات امنیتی رفع شده هنوز هم کادر علمی و معلمان ورزیده متخصص در جنوب افغانستان بسیار کمرنگ است. حتی چند روز پیش در یکی از ولسوالی ها گزارشایی بود که بسیار بسط ولسوالی معلمان مسلکی یا حتی معلمی که از سنف 12 فارغ باشند انگشت شمار است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد، از شما با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید.
خدا همراهتان باشه. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. دیروز خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد که زکیه خدادادی ملی پوش پاراتکواندوی افغانستان روز دوشنبه گذشته با حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ پاراتکواندوی جهان در شهر صوفیه بلغارستان با شکست دادن حریفان خودش از صربستان و اوکراین موفق به کسب مدال برنز شد. خدادادی در رقابت نخست حریف صربستانی خودش را با نتیجه 8-2 شکست داد و در بازی دوم تکواندوکار اوکراینی را 41-36 مغلوب کرد، ولی در نیمه نهایی از تکواندوکار مغولستان 14-9 شکست خورد و حائز مقام سوم شد. در این رقابت ها 715 ورزشکار تکواندو و پارا تکواندو از رقابت های از قاره های مختلف جهان حضور داشتند که به نمایندگی از افغانستان تنها زکیه خدادادی حضور داشت. خدادادی از زنان پر افتخار افغانستان بوده و تجربه حضور در رقابت‌های پارالمپیک توکیو را هم در کارنامه خودش داره و دارنده چندین مدال بین‌المللی هم هست. در همین ارتباط زکیه خدادادی توضیحات کوتاهی داده که با هم می‌شنویم.
به نام خدا سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب شما. زکیه خدادادی هستم، عضو تیم ملی پاراتکواندو افغانستان، دارنده 5 مدال بین المللی و جهانی و رنکینگ 15 جهان. مسابقات جایزه بزرگ یا مسابقات گوگانپقی یکی از بزرگترین مسابقات جهان هستش که بین بهترین ها برگزار میشه و کسایی که رنکینگ المپیکی داره فقط شرکت میتونه که خوشبختانه این سهمیه را من داشتم و با 8 ماه تلاش و پشت کار توانستم که با شکست دادن 2 تا حریف صربستانی و اوکراینی به مقام برنز برسم. تحولات سیاسی در افغانستان باعث شد که تمام ورزشکارهای زن افغانستان یا مهاجر شوند در کشورهای غربی اروپایی یا از ورزش دست بردارند که متاسفانه تمام تیم‌ها تیت و پرک شد و هر کسی به گوشه از دنیا رفت که زنده بمانه. کسایی هم که در افغانستان ماندند خانه نشین شدند.
خب این هم صحبت های زکیه خدادادی بود، ملی پوش پاراتکواندوی افغانستان که صاحب مدال برنز شده بود. خب ما داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز. میتونین که سوالایتون، پیشنهاداتون و انتقاداتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی ماست. بسیار سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه صهیونیست‌ها بلای فوری و نقد جهان اسلام هستند تصریح کردند. رژیم صهیونیستی دولت‌هایی را که به سمت عادی‌سازی روابط با آن رفتند استثمار می‌کند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار دست‌اندرکاران حج امسال افزودند افشای توطئه و طراحی صهیونیست‌ها از کارهای ضروری در حج است و دولت‌های عربی و غیر عربی که برخلاف خواست ملت‌ها و برای خواست آمریکا به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته‌اند بدانند این نشست و برخاست‌ها جز استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به اینکه حج مظهر اتحاد امت اسلامی است تصریح کردند باید همه تلاش به کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختلاف به خصوص اختلاف میان شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی تماس‌های خوب و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قرآن خوب را از جمله زمینه‌های افزایش اتحاد برشمردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با وظایف سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح دنیای اسلام نیز اشاره کردند و گفتند تأمین امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه‌ها از مطالبات جدی جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای تعلیم همزیستی، ساده زیستی و اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت را از جمله درس‌های مهم حج برشمردند. سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت اقدام ایران در تحویل تجهیزات نظامی دولت گذشته موجب تقویت بیش از پیش روابط دو کشور می شود. عبدالقهار بلخی در پیام توییتری این اقدام دولت ایران را مثبت ارزیابی و تصریح کرد. بازگرداندن تجهیزات نظامی دولت گذشته موجب تقویت بیش از پیش روابط با ایران خواهد شد. پس از سقوط ولایات افغانستان و تسلط طالبان، نظامیان پیشین افغانستان ده ها موتر نظامی و تجهیزات جنگی را به ایران منتقل کردند که با گذشت بیش از 9 ماه از روی کار آمدن طالبان، ایران این ابزارهای نظامی را به نیروهای مرزی طالبان در مرز اسلام قلعه هرات تحویل داد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت خارجه افغانستان در هرات تایید کردند که مقادیری وسایل و تجهیزات نظامی که در جریان تحولات اخیر از کشور به گونه های مختلف و جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شده بود، شام روز گذشته از سوی کشور ایران به مسئولین مربوط در مرز اسلام قلعه ولایت هرات تسلیم شد. شیر احمد عمار، رئیس دفتر نمایندگی این وزارت در هرات، تصریح کرد این وسایل و تجهیزات شامل 32 اراده وسایل نظامی مختلف و نو، شامل تانک های هاموی، رنجر ها، انترنشنل، 57 قبضه سلاح کلاشینکوف، 42 میل پیکا، 1 میل زیکو 1، 17 اراده موترهای لوکسل و فیلدر، 32 میل راکت، 7 میل دهشکه، 3 قبضه سلاح قناسه، 60 میل تفنگچه و دیگر وسایل، تجهیزات و مهمات نظامی بوده است. در همین حال یک نوار ویدیویی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد موترهای باربری تجهیزات نظامی را از مرز اسلام قلعه وارد هرات می‌کنند. به دنبال تشدید جنگ در آخرین روزهای نظام جمهوریت در ولایت هرات، شماری از نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی از جمله سلاح، مهمات و موترهای هاموی و رنجر به ایران فرار کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند این تجهیزات نظامی مال مردم افغانستان است و جمهوری اسلامی ایران این لوازم و تجهیزات را برای مردم بازپس داده است. مسئولان وزارت خارجه حکومت موقت طالبان نیز تاکید کردند سایر کشورهایی که سلاح، تجهیزات و بالگردهای افغانستان در آنجا غیرقانونی نگهداری می‌شود، باید این وسایل را برای مردم افغانستان بازپس بدهند. گفته نیست که در پی سقوط حکومت پیشین بیش از 60 فروند هلیکوپتر و هواپیمای نیروهای هوایی افغانستان از دو پایگاه هوایی مزار شریف و کابل به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. طالبان بارها از کشورهای مذکور خواستند تا هلیکوپترها و هواپیماهای حکومت پیشین را به این گروه تسلیم کنند، اما هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
در همین حال شیر احمد عمار مهاجر رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در ولایت هرات در رابطه با بازگرداندن تجهیزات نظامی از ایران به افغانستان در گفتگو با همکارم چنین گفت.
این طبقه که شما جریان است که در وقت فتح حکومت استان قطر و سقوط حکومت گذشته مقداری از وسایط و اندازه از مهمات سربازان حکومت قبلی با خود به کشور همسایه ایران انتقال داده بودند که با راهزنی های وزارت خارجه در آن موقع امیر خان متقی صاحب الحمدلله همسایه پاسخ رو به جواب شدند و اندازه یک مهمات و وسایطی که در کشور همسایه بودند را دوباره پس افغانستان برگشتند. در این وسایط به اندازه 30 عدد از وسایط بود که 17 ماشین فیلر لوکسر شخصی بود، 6 تانک خامی بود و 6 لنجر بود، 1 ماشین اینترنشنال بود و 1 ماشین چهارتایره بود و زیادتر از 200 میل اسلحه بود که اسلحه سنگین و سبوک داخل آنها بود، زیکو 1 میل از اینا و 7 میل در شکه بود و مقدار 40 میل به اندازه 40 میل تقریبا پیکا بود و 37 میل راکت بود و اندازه 60 میل کلاشنکوف و تفنگ‌های دیگر مهمات بود و اندازه زیاد از مهماتی بود که دیشب آنها را به امارت اسلامی تحویل داد.
شما به اشاره کردین بیشتر از 200 قبضه سلاح و مهمات بوده که در مرز اسلام قلعه تحویل نیروهای حکومت موقت طالبان داده شده.
زیادتر از 200 اسلحه اصلا به مقداری از مهمات هستن که دیشب به سربازان امارت اسلامی تحویل داده شده.
این امکانات نظامی که حالا شما گفتید شب گذشته به نیروهای شما در هرات تحویل داده شده، آیا تنها مربوط ولایت هرات است یا سایر ولایات غرب افغانستان هم شامل میشه؟
وسایلی که شب گذشته تحویل داده شده، اینا وسایلی بوده که مربوط ولایت هرات بود، از مرز دوکار بین اسلام قلعه به ایران برده شده بود. وسایلی که از مرز نمرود و یا فراه برده شده بودن قبلا آنها به عبارت تسلیم داده شده بودن. ماشین هایی که از مرز اسلام قلعه برده شده بودن هنوز تحویل داده نشده بود که دیشب باز آنها تحویل دادن.
سپاسگزاریم جناب مهاجر و تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. گفتگوی ما را میشنیدید با شیر احمد عمار مهاجر، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در ولایت هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. انجینران و نیروهای فنی افغانستانی 2 فروند طیاره افغانستان را تعمیر کردند و به ناوگان نیروی هوایی این کشور بازگرداندند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان امروز اعلام کرد در ادامه تلاش نیروهای فنی و مهندسی برای تعمیر ناوگان هوایی تخریب شده این کشور، از سوی آمریکا 2 فروند طیاره دیگر نیروی هوایی افغانستان تعمیر شد. در همین زمینه 2 فروند طیاره AN-32 و C-208 به دست نیروهای فنی و مهندسی داخلی افغانستان تعمیر شد و نخستین پرواز خود را با موفقیت انجام داد. عنایت الله خوارزمی افزود هنگام سقوط کابل حتی 1 فروند طیاره فعال در افغانستان وجود نداشت و نیروهای خارجی پیش از خروج همه طیارات و هلیکوپترها را تخریب کرده بودند. خوارزمی پیش از این گفته بود که نیروهای تکنیکی و انجینران داخلی افغانستان حدود 60 فروند از هلیکوپترها و طیارات تخریب شده را تعمیر و آماده پرواز کردند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز از خوشبینی صحبت میکنیم. خوشبینانه ما و برنامه خودتان را دنبال کنید. یکی از مهارت‌های مهم زندگی در حل مسئله خوشبینی است. صفت و فضیلت زیبایی که دارنده آن را به سرمایه غنی مزین می‌کند. خوشبین شدن به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌ها و دور شدن از حقایق نیست. خوشبینی نیک‌پنداشتن درباره خداوند، فعل و انفعالات جهان و نیز رفتار دیگران است. از آنجا که امید، نشاط و آرامش در زندگی و جامعه در سایه خوشبینی حاصل می‌شود، لازم است این مهارت را بیاموزیم و بدانیم در هنگام مواجهه با رویدادهای ناخوشایند چگونه برخورد کنیم. بهره‌گیری از نگرش خوشبینانه ضمن ایجاد فضای مثبت میان افراد سلامت آنها را نیز تضمین می‌کند. روانشناسان معتقدند مفاهیمی همچون خوشبینی و باور به داشتن آینده‌ای با پیامدهای مطلوب می‌تواند از افراد در برابر رویدادهای استرس‌زای زندگی حمایت کند. به همین دلیل در یکی دو دهه اخیر بیشتر بر توانمندی‌ها و داشت‌های انسان تاکید کرده و به جنبه‌های مثبت روانی نظیر خوشبینی، شادکامی، خردمندی، خودآگاهی و مانند آن پرداخته و سعی دارند با روش‌ها و نگاه علمی حضور مؤلفه‌های مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان پررنگ‌تر و چشمگیرتر جلوه دهند. زندگی با فراز و نشیب‌های زیادی همراه است. در این میان افراد خوشبین آنها را بهتر پشت سر می‌گذارند. فرد خوشبین پس از شکست قد راست می‌کند و با تکیه بر زندگی خود که قدری از غنای آن کاسته شده است، از نو آغاز می‌کند. افراد خوشبین به علت انعطاف‌پذیری خود در کار، درس و میدان بازی موفق‌تر هستند و از سلامت بهتری برخوردارند و به احتمال زیاد بیشتر عمر می‌کنند. مارتین ای پی سلیگمن، پروفسور روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا میگوید شواهدی وجود دارد که خوشبینی سیستم دفاعی و حفاظتی بدن را تقویت میکند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
یکی از مسائلی که تو معاشرت باید روش خیلی توجه بشه بدگمانی و خوشگمانی، بدبینی و خوشبینی است. کجاها باید سوء ظن داشت و کجاها باید حسن ظن، این بحث بسیار مهم است. به حد این بحث‌های اهمیت است که در روایات ما مسئله سوء ظن از بزرگترین کبائر شمرده شد، مسئله حسن زن از بزرگترین عبادتها شمرده شد. کم هم الان مشکل نداریم تو جامعه، کسایی که به همسر بد بینن، کسایی که به فرزند بد بینن، کسایی که با یه برخورد به رفیق و دوست و همسایه بد بین میشن، گاهی سالها قهر و کینه و جدایی و بفرمایید اختلاف به خاطر یک سوء زن. سوء زن از اون معاصی است که به دنبالش غیبت میاد. وقتی بدگمان شدی مجبوری اظهار کنی، میشه غیبت. تجسس میاد وقتی بدگمان شدی میخوای پیگیری کنی ببینی درسته یا نه، تجسس انجام میده. عیب جویی میاد، تجسس کردی چهار تا عیب جدیدم تو طرف پیدا میکنی. تجسس، سوء زن مبنا و ریشه غیبت میشه، عیب‌جویی میشه، بیهوده‌گویی میشه. وقتی سوء ظن رو خواستی اظهار کنی حرف بی مبنا میزنه انسان، بیهوده‌گویی میشه.
رازهای زندگی.
زندگی عشق شور و غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن. هر روز از رادیو دری.
همان ارجمند، شما عزیزان رازهای زندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. موضوعی که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم خوشبینی است.
زندگی
نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما.
برای اینکه به زندگی و رویدادهای آن خوشبین شوید، هر روز صبح روزتان را با یک تشکر ویژه از خداوند برای همه نعمتهایی که در زندگی به شما داده شروع کنید. قدر شناسی، حس امید و شادکامی را وارد زندگیتان می کند. همه آدمها تحت تأثیر اطرافیانشان هستند، پس در انتخاب اطرافیانتان بیشتر دقت کنید. دوستانی خوشبین و مثبت‌اندیش پیدا کنید، کسانی که همیشه نیمه پر لیوان را می‌بینند. دوستانتان را ستون نگرش مثبت خود قرار دهید و در مورد ایجاد احساسات مثبت با هم گفتگو کنید. وقتی می‌خواهید بخوابید، به همه آن چیزهایی که شادتان می‌کند فکر کنید. حتی برای اتفاقات کوچکی که آن روز برایتان رخ داده، شکرگزار خداوند و افرادی باشید که مسبب آن بودند. فراموش نکنید که خداوند آینده‌ای پر امید را پیش روی من قرار داده، فرجام نیک و امنیت و آرامش نهایی را نوید داده است، همانجا که در سوره نور آیه 55 می‌فرماید: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند وعده داده است که حتما آنان را در زمین جانشین خود قرار دهد و آن دینی را که برای ایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند. همراهان ارجمند، به پایان برنامه رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی تن دارین وطن را.